اگه فرزند کوچیک کنارتون هست، این چند ثانیه رو باید با صدای کمتر بشنوید و احتمالاً ادامه این اپیزود رو. سال 1988 خانم مردیس ماران، یک نویسنده فمینیست، طی جلسات روان درمانی اتفاق مهمی براش افتاد. متوجه یک خاطره شد. خاطره‌ای که یادش نمی اومد. یعنی خاطره‌ای سرکوب شده از دوران کودکی. از تجاوز پدر. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با قسمت هفتم پادکست رفتار که در روزهای پایانی فروردین 1403 داره ضبط میشه. روزهایی که با اتفاقات اخیر مثل حمله موشکی ایران به اسرائیل روزهای پرتنشیه. خیلی خب، این قسمت سوم مجموعه تفکر علمی هست که باز پیشنهاد میکنم قبل از شنیدن این قسمت هر دو قسمت قبلی رو بشنوید، بعد بیاین سراغ این قسمت. یه مرور داشته باشیم روی دو تا قسمت قبلی، دو اپیزود قبلی. توی اپیزود اول هفت سنگ محک گفتیم و توی اپیزود بعدی اومدیم راجع به تفاوت بین تبیین و استدلال توضیح دادیم. گفتیم هر موقع ما دلیل خواستیم، منظورمون این نیست توضیح بدین چی جوری داره کار میکنه. یعنی مثلا اگه گفتیم انرژی درمانی چرا اثر داره، منظورمون این نیست توضیح بده چی جوری اثر داره. اول بیا روشن کن، معلوم کن که اثر داره، بعدش حالا بیا جواب بده که چطور داره اثر میذاره. اول باید اون اثر رو نشون بدیم. مثالای مختلفی هم زدیم، بذارید یه مثال جدید بزنم. مثلا توی طب سنتی میگن برای رفع عفونت‌های ریه و گلو سرکه رو بجوشونید، یه حوله بندازید دور سرتون رو بخور بدین. ما میگیم از کجا معلوم این خوبه برای رفع عفونت ریه؟ میگن خیلی خب، سرکه خاصیت جرم زدایی داره، عفونت‌ها رو هم میکشه و از بین میبره. اگه دقت کنید سرکه به راحتی اصلا کپک نمیزنه به خاطر خاصیت اسیدیش، و بخور دادن این سرکه هم باعث میشه که موادش بره اون عفونت‌های ریه رو از بین ببره و عفونت‌های گلو رو. حالا یه سری اومدن گفتن که مثلا اون کارو با ریه انجام ندید، نفس عمیق نکشید، همون تو گلوتون نگه دارید، عفونت‌های گلو از بین بره. بعد تاکید میکنن میگن ببین خیلی مهمه که سرکه حتما طبیعی باشه. تا اینجا این چی شد؟ این شد توضیح. توضیح این که چطوری کار میکنه. ولی ما نپرسیدیم چطوری، که ما خواستیم توضیح بده، دلیل بیاره که این روش اصلا کار میکنه. یعنی رفته باشن روی 1000 نفر تست کرده باشن، ببینن یه تعداد بالایی بدون عوارض خوب شدن، اثر تلقین نبوده و اینجور موارد. همون هفت سنگ محک دیگه، تکرارشون نمیکنم. اینجا معمولا این افرادی که بحث طب سنتی و هومیوپاتی و طب سوزنی، حتی قانون جذب، چاکرا، انرژی درمانی، همه این موارد، وقتی این بحثو داریم دو تا دلیل میارن که بگن حرفشون درسته. خوب دقت بفرمایید، چون دقیقا مهمه وقتی دلیل میارن بتونیم مو رو از ماست بکشیم بیرون و بفهمیم دلایل خوبی آوردن یا نه. دلیل اولی که میارن میخوان بگن حرفشون درسته، میگن که شما بلد نیستی، نمیشناسی این طب رو، سیستم کارکردش رو بلد نیستی، اصلا باید اول بری یاد بگیری بعد بیای حالا این نظر رو بدی. مثلا من در یکی از مناظره ها که حضور داشتم، یکی از افراد خیلی قشنگ موضوع تعریف میکردن با یه لحن خیلی زیبا و کلمات زیبایی. میگفتن آره، شمایی که این طب رو داری نقد میکنی، باید اولش بیای یاد بگیری، زانوی ادب بزنی در مقابل اساتید، مثلا طب سنتی یاد که گرفتی، بعد تازه میتونی اگه نقدی داری یا سوالی داری اونجا بیای بپرسی. حالا مخاطب اون مناظره من نبودم، ولی حرف خیلی ضعیفی بود. این حرف شاید ظاهراً درست باشه و قشنگ به نظر بیاد، ولی درست نیست. مثلا من دوست داشتم توی مناظره میبودم در جواب بگم که خب خیلی خب، شما هم برای اینکه داعش رو نقد بکنی باید بری پیش اساتید و بزرگانش زانوی ادب بزنی، یاد بگیری اونا چی میگن، بعد بیای نقدش کنی. دقت کنید، اینجور افراد از یه چیزی سوء استفاده میکنن. اینجا میگن طب سنتی یا مکتب ما رو با داعش یکی کردی. نه خیر آقا، یکی نکردیم، ولی ببین حرفی که شما داری میزنی مشابه اونه. یعنی اگه به این حرف اعتقاد داشته باشی، باید در نقد داعش و نقد هر کس دیگه هم همینطور رفتار کنی. اول بری زانوی ادب بزنی، یاد بگیری، بعدم بری نقدشون بکنی. و مشخصا این حرف درست نیست دیگه. یعنی دلیلی که دارن میارن دلیل قوی نیست. یا اصلا خیلی شفاف شما مثلا میگید که طب پزشکی نوین یا همین پزشکی رایج خودمون این کامل نیست و طب سنتی نیازه که باشه. اصلا طب نوین این بلاها رو سر انسان آورده با مواد شیمیایی و داروهای شیمیایی و اینا. راهکار درمان ما هم داروهای طبیعیه. خب پس طبق گفته خودتون علیه خودتون هم همین ادعا رو میشه داشت. ببین میشه در مورد شما اینو گفت، شما در جایگاهی نیستی که طب نوین و پزشکی رو نقد کنی. شما باید بری بشینی پیش اساتید بزرگ پزشکی زانوی ادب بزنی، یاد بگیری، اینجور حرفا. ببینید این نشد حرف که از همین حرف علیه خودشون هم میشه استفاده کرد و نمیتونن جوابی بدن. اگه دوست دارید دقیق تر بدونید این بحثی که الان داشتیم چیه، یه اسم داره بهش میگن مغلطه، مغلطه حمله به شخص، مغالطه حمله به شخص. یعنی وقتی ما دنبال اثر بخشیه اون ادعای طب سنتی هستیم، دنبال دلیل میگردیم، اون فرد به خود ما حمله میکنه، میگه شما اصلا نمیدونی طب سنتی چطور کار میکنه، در حالی که دانش ما مهم نیست. هر فردی در هر جایگاهی میتونه سوال بپرسه و اون فردم باید پاسخگوی سوال باشه، نه که پاسخگوی این باشه که شما که نمیدونی طب سنتی چیه. در کل مد نظرتون باشه، برای نقد یک مسئله نیاز نیست شما برید کل اون موضوع مسلط بشین. همون مرحله اول وقتی یه موضوعی گیر داشته باشه، شما همون بخش رو نمیپذیرید، دلایل معتبر میخواین، دلایل واضح میخواین، منطقی میخواین. یا در رابطه با قانون جذب، در مواجهه با افرادی که بحث قانون جذب دارن، یا عرفان ها، انواع اقسام عرفان ها مثل عرفان حلقه، باز همین ماجرا رو داریم. یعنی میان میگن که آقا شما نمیدونی قانون جذب اصلا چیه، برو اطلاعاتتو تکمیل کن بعد بیا نظر بده. حالا جالبه یه مرضیه، حالا این شخصیه، این که خیلی وقتا افرادی که بحث قانون جذب دارن، ادعای آموزششو دارن و استاد میدونن خودشون اینا، خود این افراد هم کتاب اساتید قانون جذب نرفتن بخونن بررسی کنن. یعنی ما بیشتر از اونها خیلی وقتا اومدیم بررسی کردیم، نقد میکنیم، ولی خودشون این کارو نکردن، ولی این ادعا رو دارن. مثلا تو طب سنتی من خودم اخیراً بخشایی رو از کتاب قانون ابن سینا خوندم، جلد 1 و 2 شو مثلا بررسی کردم، ولی خیلی از افرادی که همین طب سنتی رو کار میکنن حتی نمیدونن قانون ابن سینا چند تا جلده، اصلا چی گفته. بگذاریم، حالا این گفتم این مسئله شخصی خیلی مسئله مهمی نیست و این دقیقاً همون حمله به شخصیه که اونا برای ما انجام میدن. منم الان یه نوعیشو انجام دادم دیگه، همون مغلطه حمله به شخص، که اینجا مورد بحث ما نیست. ما قراره چیزهای مهمتری یاد بگیریم. مهم چیه؟ مهم اینه که عزیز من، این راه فرار درستی از مسئولیتی که به گردن شماست نیست. ببینید، من که نباید برم یه موضوع رو بخونم بعد ثابت کنم اشتباس. اون کسی که اومده یه چیزی رو داره میگه باید ثابت کنه که درسته. همینجوری هم که نمیشه بگیم آقا این چیزا درسته شما نمیخوای بپذیری. ببینید، شمایی که یه چیزی رو دارین توضیح میدین، مثل طب سنتی، مثل قانون جذب، باید پله پله بیای شرح بدی دیگه. همون اول هم اگه ما به گیر بخوریم جوابی نداشته باشی، باقی صحبت‌ها بی‌اعتبار میشن. یعنی همون اول نتونستی جواب درست بدی. ضمن این که اینجا یه مغلطه دیگه هم داره اتفاق میفته، بهش میگن مغلطه انتقال بار اثبات. حالا اسمش شاید یه ذره سنگین باشه، تعریفش هم سخت، مثال ساده میزنم. ببینید، وقتی ما یه ادعایی داریم میخوایم اثباتش کنیم، اون به عهده کسی که داره ادعا میکنه. یعنی چی؟ یعنی من یه ادعایی دارم، خودم هم باید ثابتش کنم، نه اینکه بگم شما قبول نداری، مخالفی، پس بیا ثابت کن که دلایلتو بیار و اون خلافش رو ثابت کن. یه مثال براتون بزنم، من میگم شما که داری این حرف رو میزنی مغز نداری، بعد اون فرد بگه یعنی چی؟ میگم یعنی مغز داری، ثابت کن که مغز داری. ببینید، اون فرد که نباید ثابت کنه که مغز داره. من یه حرفی زدم، گفتم مغز نداری، من باید ثابتش کنم که مغز نداره.
آقا این مثالت حس میکنم خیلی جالب نبود، یه مثال دیگه میزنی؟
آره، یه مثال باحال که ممکنه شنیده باشین، من میام میگم که روح وجود داره، تو نمیخوای بپذیری، اگه قبول نداری ثابت کن که روح وجود نداره. یا در مورد خدا هم همینو میگن، ممکنه بگن یه ده، میگن که خدا وجود داره، ما میگیم از کجا معلوم؟ فرد در جواب میگه تو قبول نداری، پس بیا ثابت کن که خدا وجود نداره. چرا وجود نداره؟ خب این که نشد. ببینید یه مثال دیگه بزنم، مثلا من میگم که شما قاتلی، یه نفر رو کشتی، بعد شما میگی که نه اینطور نیست، من کیو کشتم، دلیلت کو؟ میگم نکشتی، ثابت کن که قتل نکردی، ثابت کن که نکشتی. ببینید اینطوری نیست که هر کسی ادعایی داره خودش باید براش دلیل بیاره. شما رو به خاطر قتل ببرن دادگاه، اول میگن این اتهامات رو داری، اینم دلایلش. اول دلیل خودشونو میارن، بعد میگن که حالا چون این دلایل ما موجهه و اعتبار داره شما دلیل بیار که قتل نکردی. نه اینکه اول بگیرن بگن که شما قاتلی بدون هیچ دلیلی، بعد بگن که دلیل بیار که نیستی.
آها این مثال قاتل باحال‌تر بود، خوشم اومد.
چه خوب، این دقیقا برمیگرده به یه ماجرای مهمی به اسم شکار جادوگر که حالا احتمالا تو اپیزودهای بعدی بیشتر ازش میگیم. خیلی خوب، گفتیم طبای سنتی و اینجور مسائل دوتا دلیل میارن که بگن حرفشون درسته. یکیشو الان گفتیم که میگن شما بلد نیستی ما چی میگیم. دلیل دوم برای درستی حرفشون اینه که میگن ما تجربه داریم. تجربه ما هم دلیلمونه، کلی تجربه داریم، هزاران سال تجربه داریم، از ابن سینا تا الان کلی کار انجام شده و هزاران سال تجربه انجام شده پشت این هست. طب سنتی هم پس به خاطر این تجربه معتبره. خب از اپیزود اون سنگ محک ها تا همینجا دیدیم که تجربه چقدر نقص داره، ولی الان بهتر قرار بررسیش بکنیم.
آقا گفتی تجربه نقص داره، یعنی چی نقص داره؟ ما خودمون تجربه کردیم دیگه، هزاران سال تجربه پشتش هست، میگی همش دروغه؟
خیر نمیگیم دروغه، میگیم نقص داره، خیلی هم نقص داره و باید اول نقصاشو بشناسیم بعد نقصاشو رفع کنیم. توضیح میدم چطور. برای اینکه تجربه رو بهتر بررسی بکنیم باید حافظه رو بشناسیم. یعنی چی؟ یعنی هر تجربه‌ای که ما داریم یه جورایی داریم اتکا می‌کنیم به حافظه‌مون. پس اول باید خود حافظه رو بشناسیم. چرا مهمه در مورد حافظه بدونیم؟ ببینید یه جورایی کل اون چیزی که ما یاد می‌گیریم در واقع یعنی حافظه. یعنی هر اون چیزی که ما یاد گرفتیم تو حافظه‌مون ثبت شده. اصلا یه نگاه جالب بهتون بدم که احتمالاً می‌دونیدش ولی خیلی وقتا بهش توجه نکردیم. یادگیری یعنی حافظه و فراینداش. کلمه هایی که میگیم، کارهایی که باید انجام بدیم، برنامه‌ای که برای تعطیلاتمون داریم، حتی غذای مورد علاقمون ناشی از حافظه است. مثلا فقط کافیه رمزای حسابا و کارتای بانکیمون رو فراموش کنیم، ببینید چقدر به مشکل میخوریم. البته برای هممون احتمالاً این اتفاق افتاده و تجربهش کردیم موقتاً، یه رمزی رو یادمون رفته. ولی احتمالاً وقتی حافظمون رو از دست بدیم بهتر اهمیتش رو درک میکنیم. خیلی وقتا مثل سلامتی که اگه از دستش بدیم اهمیتش رو بهتر میدونیم. ولی خب نه، ما قرار متفاوت باشیم تو این پادکست و یاد بگیریم اهمیتش رو درک بکنیم و آدم متفاوت تری بشیم. بعد اینکه تا حالا با این موضوع برخورد کردین که یه کتابی میخونین یا اصلا همین پادکست میشنوین، برنامه آموزشی شرکت میکنین، کلی نکته میشنوید و اون موقع یادش میگیرین، ولی الان که بهش فکر میکنید خیلی چیزاشون یادتون نمیاد. تازه یه وقتایی میشه که هیچ چیزی یادمون نمیاد. دیدین چه حس تلخی داره و دوست دارید اون لحظه ای کاش میشد بهتر یادمون بمونه.
آخ آقا گفتی داغ دلم تازه شد. من دقیقاً همینم. ببین حافظم یاری نمیده.
خیلیامون میگیم آره دقیقاً و اون لحظه میگیم که کاش میشد حافظمون بهتر یاری کنه و اطلاعات یادمون نره، ولی عمدتاً هیچ کاری براش نمیکنیم. یا اینکه چند تا سرچ کردیم، یه سری تکنیکای حافظه و یادگیری هم دیدیم، بعد خیلی جالبه همون تکنیکا هم یادمون میره.
آره پسر عجب نکته‌ای گفتی، من دقیقاً همینجوری شدم.
بله، یا اینکه خیلیامون مثل این دوستمون میگیم حافظه من یاری نمیده، در حالی که یاری میده، فقط کار کردن باهاشو بلد نیستیم. یعنی بلد نیستیم حافظمون اصلا چطوری کار میکنه یا اینکه چه اشتباهاتی داره و چطور باید ازش استفاده کنیم. دوما اینکه شمایی که دارید پادکست گوش میدین، خب یعنی به یادگیری علاقه دارین دیگه. حالا اگه حافظه رو بشناسید و بتونید بیشتر اطلاعاتو به خاطرتون بسپارین، چقدر تو زندگی جلو میافتین. اصلا چقدر زمان ذخیره میشه با همین که مسائل یادمون نره. بذارید یه جمله تلخ که وقتی اولین بار بهش رسیدم خودم خیلی دردم گرفت رو بهتون بگم. چیزی که یاد گرفتی و از یادت رفته، انگار هیچ وقت یادش نگرفتی و فقط زمان تو هدر دادی. تکرارش بکنم. چیزی که یاد گرفتی و از یادت رفته، انگار هیچ وقت یادش نگرفتی و فقط زمان تو هدر دادی. میدونم انقدرم تاریک نیست و بینش و جهان بینیتون حتی با اینکه یادتون بره تغییر کرده و اثرش صفر نیست، ولی اون کجا اطلاعات رو بسیار بیشتر خاطرتون بمونه.
آقا جالب شد، پس نکته های حافظه و اینا هم بهمون میگین؟
بله یه سری نکات هم میگیم و اصلا خود فرایندهای حافظه رو یاد میگیریم که خودش خیلی کمک کننده است. منتها اینجا قصدمون خود حافظه و تکنیکای یادگیری نیست، بیشتر تمرکز داریم روی این که اون بحث تجربه‌ای که گفتیم، ادعا میکنن میگن ما تجربه کردیم، تجربه بیایم ببینیم که اون چجوریه کار میکنه، چجوری نقص داره و این نقص ها رو ببینیم، تمرکزمون رو اونه. حالا برای اینکه بهتر درک کنیم خطاهای حافظه رو، من رفتم سراغ یک کتاب به اسم هفت گناه حافظه. کتاب سال 2001 نوشته شده که تو سال 2021 یه بروز رسانی کامل رو کتاب داشتن، نوشته آقای دانیل شاکتر استاد دانشگاه هاروارد که متاسفانه کتابشون تو ایران هنوز ترجمه نشده. همینجا بگم در مورد حافظه باید تحقیقات بسیار به روز در مورد حافظه انتخاب کرد، چون هر روز مطالعات و مقالات جدیدی میان، نتایج جدیدی هم نشون میدن که خب ایشون هم به خاطر همین موضوع کتابشون رو بعد از 20 سال به روز رسانی کردن و ما هم قرار ازش استفاده کنیم و خیلی کتاب جذابیه. بریم سراغ
هفت گناه حافظه.
خب قبل این که بحث کتاب رو شروع کنیم، لازمه یه توضیح در مورد عملکرد خود حافظه بدم. اگه با این مبحث آشنا نباشید، احتمالاً براتون عجیب باشه که حافظه ما مثل حافظه موبایل و کامپیوتر و فلش و اینا نیست. حافظه های کامپیوتری چطور عمل میکنن؟ اینطور هستن که ما هر چیزی بریزیم روش دقیق ذخیره میشه و همونطور که هست باقی میمونه. ولی مغز اینطوری نیست. بذارید با یه مثال بگم. مثلا یه صحنه تصادف اگه ازش ویدیو بگیریم و ویدیوش رو روی گوشی یا هارد ذخیره کنیم، این ویدیو همیشه به یه شکل باقی میمونه. مثلا اگه 5 سال بعدم بازش بکنیم هیچ فرقی نکرده، جزئیات دقیق توش ثبت شدن. ولی در مورد حافظه انسان اینطور نیست. ما تو حافظه‌مون ثبت دقیقی از جزئیات به شکلی که تو هارد کامپیوتری انجام میشه نداریم. همینطور وقتی میخوایم یه خاطره مثل همون صحنه تصادف رو به یاد بیاریم، مثل کامپیوتر فایل ویدیو رو تو ذهنمون باز نمی‌کنیم. ذهنمون نمیره اون خاطره رو بیاره و فایلش رو بازپخش کنه و تعریفش کنیم. در واقع کاری که انجام میشه اینطوریه که یک سری اطلاعات کلیدی از اون تصادف رو ذخیره میکنیم و وقتی خواستیم اون خاطره رو به یاد بیاریم، اون صحنه رو دوباره میسازیمش تو ذهنمون. در واقع هر بار که یه خاطره مرور میشه، توسط ذهنمون داره دوباره مجدداً ساخته میشه، شبیه به حالتی که اولین بار تجربهش کرده. مثلا تو تصادف یادمونه که اتفاق خیلی ناگهانی بود، خیلی ترسناک بود، قاعدتاً وسیله نقلیه اونجا بوده، سرعت زیادی بود. این موارد مغزمون میذاره کنار همدیگه و اون داستان شروع میکنه باقی جاهاشو پر کردن و ساختن. اتفاق جالب چیه این وسط؟ دقیقاً همین بخشی که گفتم پر میکنه. یعنی وقتی ما داریم اون خاطره رو مرور میکنیم، چون ثبت دقیقی ازش نداریم و نقاط کلیدی رو ذخیره کردیم، حالا میایم اون جاهایی که باقی مونده رو شروع میکنیم با یه سری اطلاعات پر میکنیم که اون داستان یه دست و یه نواخت بشه، مثل پازلی که چند تیکه مهمش رو داریم و باقی اطلاعات رو شروع میکنیم خودمون پر کردن و یه داستان یه دست و کاملی رو میسازیم. و این بستگی به چی داره؟ بستگی به شرایطی که الان داریم داره. مثلا اگه الان غمگین باشیم، اون جاهای خالی رو با اطلاعات غمگین بیشتر پر میکنیم. اگه الان سر حال باشیم، اون بخشای خالی رو با اطلاعات مثبت‌تری احتمالاً پر میکنیم. و نکته بعدی این که هر بار که مرور میکنیم اون خاطره رو، در واقع داریم بازسازیش میکنیم و دوباره اون خاطره بازسازی شده رو ذخیره میکنیم. یعنی هر باری که یه خاطره رو تعریف میکنیم، داره یه بخشی از اون خاطره دستکاری میشه. مثلا شاید براتون پیش اومده باشه که یه خاطره مشترک با یه نفر دارین، بعد دارید برای بقیه تعریف میکنید، میبینید اون فرد یه جور دیگه داره تعریفش میکنه، شما یه جور دیگه. یا حتی میبینید یه نفر از نزدیکانتون یه خاطره رو خیلی وقت پیش تعریف کرده، به مرور هر چند وقت یه بار داره هی تعریف میکنه، ولی اون اوایل که تعریفش میکرد یه جور دیگه بود نسبت به الان. الان انگار خاطره تغییر کرده و شمایی که بیرون هستین بهتر احساسش میکنید. اون فرد خودش خیلی آگاه نیست روی این مسئله. حالا با این مقدمه و درکی که از عملکرد حافظه پیدا کردیم، بریم سراغ کتاب هفت گناه حافظه. این کتاب در واقع داره همین خطاهای حافظه رو بررسی میکنه و یه دستبندی خوبی انجام داده، خطاهای حافظه رو 7 دسته کرده. دقت بفرمایید، این خطاها شامل همه ما انسانها میشه و به خاطر بیماری نیست. هممون دچار این خطاهای حافظه هستیم و اگه فکر کنیم ذهن من این خطا رو دچار نمیشه، فقط نسبت بهش کور شدیم. لیست این 7 گناه رو الان نمیگم چون اسماشون خیلی راحت بیانگر خود مشکل نیستن و سعی میکنیم با توضیح دادنشون بهتر جا بندازیم که چیان. اما میخوام برم سراغ خطرناکترین مورد از این 7 گناه که میشه گناه پنجم، یعنی خطای تلقین پذیری. تلقین پذیری چیه؟ اینه که فرد اطلاعات گمراه کننده رو از جاهای غیر از حافظش میاره، قاطی حافظه خودش میکنه. یعنی حرف بقیه افراد یا مطلبی که یه جا خونده یا عکسی که دیده، این موارد رو میاره میگنجونه تو حافظش، فکر میکنه خودش قبلا اینا رو دیده بود در حالی که اینطور نبودن، یعنی تلقین شده انگار بهش. بذارید با دو تا داستان توضیحش بدم. توی یه مورد تحقیقاتی اومدن یه آزمایشی طراحی کردن. یه نفر که رفته پیکنیک، یه دوربین گذاشتن جلوش، یواشکی قایم کردن دوربین خیلی تو چشم نباشه، مثلا تو پارک بوده. دو نفرم از بازیگرای اون طراحی اومدن نشستن جلوی اون فرد، ولی به خود فرد هم گفتن که میخوان آزمایش انجام بدن و مثل دوربین مخفی ها نیست، اطلاع دادن بهش. بعد یه سری اتفاقات معمولی تو این پیکنیک میفته.
آقای لحظه وایسا، پیکنیک چه اصطلاح جالبی. فکر کنم نسل الان دیگه خیلی از این کلمه پیکنیک استفاده نمی کنن. اصلا فکر کنم کمترم برن پیکنیک. به نظرم شاید بد نباشه مخاطبینمون برنامه پیکنیک رو با همین اسم توی برنامه زندگیشون بذارن. نظرتون چیه؟
آره میشه، مرسی از پیشنهادت. ولی خب برگردیم سر تحقیقمون. اتفاقات معمولی توی اون پیکنیک میافتاده، مثل نوشیدنی خوردن، ساندویچ خوردن، عکس گرفتن، کرم ضد آفتاب زدن و اینجور موارد. باز میگم اون فرد حواسش بوده که توی برنامه تحقیقاتی ها، یعنی بهش گفته بودن. بعد دو روز بعد اون فرد میانن تو دفترشون، یه سری عکس نشونش میدن و بهش میگن به زیبایی این عکس ها بیا نمره بده. عکس ها چی بوده؟ یه سری عکس ها بوده از اتفاقاتی که واقعا توی اون پارک افتاده، یه سری هم تو همون پارک تو همون موقعیت ها گرفته بودن عکس ها رو ولی اتفاق نیفتاده بوده اون روز. مثلا دوتا بازیگر داشتن چیپس میخوردن که اون روز همچین چیزی اتفاق نیفتاد. بعد که این عکس ها رو نشونه اون فرد میدن، بهش میگن که حالا یه سری اتفاقات رو ما میخونیم، شما بگو که اون روز اتفاق افتاد تو پارک یا نه. به طرز جالبی اون فرد میگفتش که آره مثلا این اتفاق رو دیدم، مثلا چیپس خوردنه رو دیدم، در حالی که اون اتفاق اصلا نیفتاده بود، چند دقیقه قبل فقط عکسش رو دیده بود و این تلقین شده تو خاطرش، رفته یه بخشی از خاطره اون فرد رو گرفته و فکر میکنه اونجا واقعا اتفاق افتاده. بذارید یه مثال باحال‌تر دیگه براتون بزنم. سال 1992، یعنی یه چیز حدود 30 سال پیش، توی آمستردام یه هواپیمای باری بعد از اینکه بلند میشه دوتا موتورش از کار میفته. خلبانا هر کاری کردن نتونستن هواپیما رو به فرودگاه برگردونن. نتیجه یک اتفاق وحشتناک شد که هواپیما به یک ساختمون 11 طبقه برخورد میکنه و 39 نفر از ساکنین ساختمون به علاوه هر 4 عضو خدمه هواپیما کشته میشن. خبرنگارا و دوربینای تلویزیونی خیلی سریع رفتن تو موقعیت که صحنه رو ثبت بکنن و موقعیت رو بگیرن. خبرگزاری دیگه مصاحبه میکرد با افراد، صحنه رو ثبت بکنن. خلاصه تا مدت‌ها این تراژدی بحث داغ اخبار هلند بود. اتفاق جالب این بود که 10 ماه بعد یه گروه از روانشناسای هلندی میرن دوباره با همون افراد تو اون موقعیت مصاحبه میکنن، ببینن چه چیزایی از سقوط هواپیما یادشونه و یه سوال ساده میپرسن. ازشون میپرسن آیا ویدئوی لحظه برخورد هواپیما با ساختمون رو دیدین؟ و 55% افراد 10 ماه بعد که این سوال ازشون پرسیده شده بود گفتن آره ما دیدیم. یه مطالعه دیگه هم انجام دادن، 65% افراد گفتن آره دیدیم. یعنی عدد اینطور بوده که بیش از نصفی از آدما گفتن که آره ما دیدیم فیلم برخورد هواپیما رو. بعد اطلاعات دقیقی هم میدادن از سرعت هواپیما، زاویه‌ای که هواپیما داشته میومده، اینکه قبل برخورد هواپیما آتیش گرفته بود موتوراش و وقتی برخورد کرد چه اتفاقی افتاد، ساختمون چطور شد و همه رو با جزئیات داشتن توضیح میدادن. ببینید این یافته‌ها خیلی مهم و قابل توجهن. میدونید چرا؟ چون اصلا هیچ ویدئویی از لحظه برخورد هواپیما وجود نداشت. موضوع این بود که افراد به خاطر اینکه سوال جهت‌دار ازشون پرسیده شده بود که فیلم رو دیدین، یعنی یه فیلمی هست که حالا ما میگیم دیدینش یا نه، و اون افراد فیلمی رو که وجود نداشته تو ذهنشون ساخته بودن، یه تصویرسازی از اون موقعیت تو ذهنشون ساخته بودن، فکر میکردن فیلم رو دیدن. تعدادشون هم کم نبوده ها، نصف اون افراد دچار این خطا شدن. تازه دقت بفرمایید، آزمایش مربوط به 30 سال پیشه، زمانی که خیلی دوربین و گوشی و اینا رایج نبوده. یعنی اون فرد اصلا خیلی فیلم زیادی در طول روز هم نمیدیده قاعدتا دیگه به نسبت الان. یعنی من شخصا فکر میکنم الان اگه یه همچین اتفاقی بیفته، از یک صحنه‌ای که فیلمی وجود نداره ما بیایم یک همچین روایتی رو بگیریم از افراد سوال بکنیم، فکر میکنم خیلی بیشتر افراد دچار این خطا بشن. این دوتا ماجرا رو دقت کردین؟ یه سری اطلاعات که مربوط به حافظه نبوده داره قاطی میشه با حافظه فرد و فرد احساس میکنه اونا رو دیده، کاملا مطمئن داره ازشون صحبت میکنه. حالا چرا مهمه؟ یکی از اهمیتهاش در مورد اینه که پس ما میتونیم با یک سری سوالات جهت‌دار و یه سری تکنیک ها یه اطلاعاتی رو تو حافظه افراد ثبت کنیم، تلقین کنیم. اما چرا باعث شده خطرناک ترین مورد حافظه این باشه؟ جلوتر علتشو میگم. برگردیم به ماجرای داستانی که اول اپیزود گفتم از خانم مردیس ماران. ایشون تحت روان درمانی دچار شوک بزرگی شد. متوجه چیزی شد به اسم خاطره سرکوب شده. یعنی توی کودکی مورد تجاوز پدرش قرار گرفته و برای اینکه آسیب روانی کمتری ببینه این خاطره رو سرکوب کرده و دیگه یادش نمیاد. تا اینکه طی جلسات درمانی این خاطره رو تونسته به کمک درمانگرش کشف کنه. موضوع میره به خانواده‌اش میگه و خلاصه داستان عجیب غریبی پیش میاد. پدرش که کتمان میکنه میگه همچین کاری نکردم. خلاصه این جریان کل فامیلو به هم میریزه دیگه. ولی احتمالاً تا اینجا حد زدین که ماجرا چی شده. خاطره واقعی نبوده و اتفاقی که افتاده بدون نیت بد داشتن طی جلسات روان درمانی این خاطره ساخته شده بود. خانم مردیس وقتی میفهمه این جریان رو 8 سال بعد، این اشتباهو میره به خانواده میگه، ولی دیگه دیر شده بود چون که پدرشون فوت شده بودن. البته این جریان تو دهه 1980 و 1990 یه موجی شده بود که خانمای زیادی میرفتن شکایت میکردن، افراد زیادی هم به زندان افتادن سر این ماجرا و چندین سال حتی زندان بودن تا اینکه بیگناهیشون ثابت بشه. تا کم کم این قضیه شفاف شد و زندانیا دیگه اولا آزاد شدن، این ماجرا دیگه تموم شد. حالا میگیم قضیه شفاف شد، منظورمون از این کلمه چیه؟ از این قضیه منظورمون همین خطای حافظه است که یه اسم داره به اسم سندروم حافظه کاذب. یعنی حافظه‌ای که واقعیت نداشته، تو واقعیت رخ نداده، ولی توی ذهن این افراد شکل گرفته. حتی اومدن برای این قضیه یک انجمن زدن با همین نام، انجمن سندروم حافظه کاذب، و کلی پرونده رسیدگی می‌کردن. و یه نکته عجیب غریبی که حالا احتمالاً در آینده راجعش صحبت بکنیم این که افرادی که مرتکب جرم نشده بودن طی همین ماجراها خیلی‌هاشون تو ذهنشون یه سری جرایم شکل گرفته بود و حتی اعتراف کرده بودن. یعنی درسته اون فرد یک خاطره کاذب تو ذهن شکل گرفته، رفته شکایت کرده، اون فرد رو کشیدن دادگاه، بعد اونم تو ذهنش همین خاطره شکل گرفته و رفته اعتراف کرده، رفته زندان، تا اینکه کم کم وکیلش اومده مثلا پرونده رو بررسی کرده و دیدن اصلا این اتفاق واقعا نیفتاده و اون فرد از زندان آزاد شد. تو بعضی موارد تا 20 سال هم اون فرد زندان بوده که توی ادامه حالا بعدن راجبش خیلی بیشتر بحث داریم. پس تا همینجا دیدیم که بحث حافظه چقدر میتونه تبعات جدی داشته باشه. بذارید بیشتر بررسیش کنیم. ببینید، بازی این که میگیم به بغلی بگو رو احتمالاً شنیدین و میشناسید. یه جمله انتخاب میکنیم، در گوشه یه نفر میگیم و اون باید به نفر کناریش بگه و همینجوری برن تا نفر آخر. وقتی میرسیم انتها، احتمالاً جمله‌ای که میشنویم با اون جمله‌ای که اول گفتیم خیلی فرق داره. دلیلش اینه که هر کسی یه بخشی رو میگیره و یه مقدارش یادش میره، یه مقدارش رو تغییر میده و به نفر بعدی میگه. جالب اینجاست که ما خودمون با خودمون هم همین کارو میکنیم. یعنی طی گفتگوی درونی که تو ذهنمون داریم، انگار یه صفی از این آدما تشکیل میشه. هر بار که داریم اون قضیه رو مرور میکنیم، خاطره ای رو از گذشته مرور میکنیم، یه بخشایش دستخوش تغییر میشه. اینطور میشه که طی چند سال مثلا یه خاطره شاید در بهترین حالت 50% دقیق باشه. چرا این اتفاق میفته؟ چرا اینجوری میشه؟ دلیلش به خاطر نیت بد داشتن افراد یا ضعف حافظه یا بد ذاتیشون و اینا نیست. دلیلش به خاطر عملکرد خود مغزه. مغز همه ما داره اینجوری کار میکنه. چه شکلی کار میکنه؟ طوری طراحی شده که بهینه باشه، نه دقیق. یعنی تلاش میکنه با کمترین انرژی بیشترین استفاده رو داشته باشه. برای همین همه چیز رو ذخیره نمیکنه. یعنی اگه ما قرار بود یک مغزی داشته باشیم که دقیق کار کنه و همه چیز رو ذخیره کنه، احتمالاً باید اندازش مثلا 100 برابر این مغزی که الان داریم میشد، که خب مسلماً امکان پذیر نیست دیگه. ولی مغزی که الان داریم خیلی بهینه است. این بهینه بودنش هم کار دستش میده. یعنی اینکه خب مسلماً برای اینکه بهینه باشه یه سری جاها اطلاعات رو حذف میکنه یا دریافت نمیکنه و اون اطلاعات ناقص میشن، بعد میاد اون اطلاعات رو شروع میکنه پر کردن. یه کار دیگه هم میکنه، اطلاعات قدیمی رو با شرایط فکری الانمون میسنجه و یه جورایی سوگیری داره. مثلا اگه الان رابطه خوبی با خواهرمون یا همکارمون داریم، بیشتر خاطراتی رو از اون آدم یادمون میاد که مثبتن. ولی اگه الان رابطمون اخیراً به هم ریخته، رابطه خوبی نداریم، بیشتر خاطراتی رو ازشون میبینیم که به همون بگه حق داریم از اون آدم عصبانی باشیم. خاطرات منفی ترش رو بیشتر میبینیم. میگیم اون روز یادت این حرف رو زد، منظورش این بود. ببینید اصلا کلن آدم بدذاتیه یا کلن قصد و غرض داره. چیزایی رو یادمون میاد که به وضعیت الانمون کمک میکنه به خودمون حق بدیم که از اون آدم عصبی باشیم دیگه. میگیم آره دیگه، ببین این قبلن این کارا رو کرده، پس حق داریم ازش عصبانی باشیم. در رابطه با خانم مردیس که موضوع بحثمون بود، ایشون بیشتر عمرشون رو با پدرش در تنش بوده. بارها و بارها هم تو رابطه با مردها مشکل خورده و سرخورده شده و تهش هم یه ازدواج ناموفق داشت. توی دهه 1980 هم یک فمینیست افراطی شده بود که تحقیقات زیادی رو در مورد آزار جنسی کودکان انجام میداد. هر روز چند تا داستان وحشتناک از آزار جنسی بچه ها میخونده و کارش تو این حوزه بود. از اون طرف هم مرتب میرفت پیش روانشناس و درمانگرش هم فکر نمیکرد که این همه حال خرابش ناشی از اتفاقات اخیر زندگیشه و شغل استرسایی که داره. میگفتن ریشه تو کودکیت داره، این وضع خرابت احتمالاً یه چیز عمیق‌تری هست. این وسط هم یه درمانی اومده بود برای بازیابی خاطرات سرکوب شده که مثل هیپنوتیزم فرد توی شرایط نیمه هوشیار قرار میدادن و ازش میخواستن که خاطرات گذشتش رو یادآوری کنه. حالا این وسط ما یه مردیس خانوم داریم که هر روز داره بمباران میشه با اخبار تجاوز کودکان، یه روانشناس که مرتب به ذهنش داره جهت میده باید تو دوران کودکیت یه چیزی نهفته باشه و آخرش بوم، خاطره تجاوز ساخته میشه. بازم میگیم این اتفاق خیلی شایع شد، با نیت بد نبوده. اینقدی که کلی آدم زندان رفتن، بعدش معلوم شده این ماجرا حافظه کاذب بوده، کلی درمانگر مجوزشون باطل شد، درمان حافظه سرکوب شده هم تا حدی منسوخ شد و یه سری درمانهای بهتری جایگزینش شد. ببینید یه جورای هممون داریم این کار رو با حافظمون میکنیم بدون اینکه نیت بدی داشته باشیم. در مجموع مطالعات اخیر دارن یه درس دردناک رو منتقل میکنن به ما. اینکه حافظه ما به طرز وحشتناکی غیر قابل اتکاه، به خصوص تو مسائل مهم. از اون طرف هم ما بیرون تو جامعه داریم کلی توصیه و نصیحت این روزا میشنویم که به خودت اعتماد کن، مثلا با حس شیشامت برو جلو، هرچی که قلبت میگه دلت میگه به خودت مطمئن باش. خیلی از این حرفای خوشایند، ولی شاید جواب این باشه که اتفاقا به خودت کمتر اتکا کن. تو خیلی از موارد این کار کمک میکنه اطلاعات رو بتونیم بهتر ببینیم. اصلا شاید تنها مسیر منطقی پیشرفت این باشه که ما باورها و پیشفرضهای ذهنمون رو مداوم به چالش بکشیم. ولی تو جامعه به دلیل شناخت کمی که ما از فرآیندهای حافظه‌مون مثلا داریم، حالا کلی مورد دیگه هم هست، افراد میان میگن خیلی من محکم صحبت کن و اینا، و اون اتفاقا خوشایندتره. یا بحث اولی که داشتیم از تجربه کمک میگیریم خیلی خوشاینده، میگیم آره دیگه ما تجربه این بوده و به حافظه‌مون خیلی اتکا میکنیم. دقت بفرمایید، ما نسبت به مشکلات حافظه‌مون آگاه نیستیم، برای همین اون افراد میان خیلی محکم قطعی مطمئن صحبت میکنن، برای اینکه تو ذهنشون اون اتفاقات رو دارن میبینن دیگه و نیت بدی هم خیلیاشون ندارن. منتها مشکل اینجاست که اون چیزی که دارن میبینن خطائه و کارکردهای حافظه رو خیلی کمتر میشناسن و خیلی محکم و مطمئن صحبت میکنن، خیلی هم خوشاینده دیگه. در حالی که حافظه ما اونطوری کار نمیکنه. گفتم ما گوشیمون رو بهتر بلدیم ازش استفاده کنیم و مشکلات گوشیمون رو بهتر از مغزمون میشناسیم انگار، و این خیلی بده دیگه، که قراره توی این ماجرایی که داریم جلو میبریم از این کتاب این مشکلات حافظه رو دقیق تر بشناسیم. یه نکته هم بگم، کل داستانی که از خانم مردیس گفتم مربوط به کتاب هفت گناه نیست. کل این موارد این قسمت از کتاب دیگه ای آوردم، ولی کتاب هفت گناه خیلی بحثای جالبی داره که فعلا تا همینجا بحث رو میبندیم.
آقا بگی من خیلی مشتاقم بشنوم.
آره حتما، کلی بحث جذاب داریم که الان توضیح میدم برنامه‌مون چیه. هنوز خیلی کار داریم، خیلی بحثای جذابی مونده، ولی به خاطر اینکه تایم اپیزود طولانی نشه فعلا قراره اینجا جمع‌بندی کنیم. بذارید بگیم اصلا چرا نویسنده همچین اسمی برای کتاب انتخاب کرده و یه فیلم هم معرفی کنیم. علتش اینه که نویسنده میگه من از هفت گناه کبیره الهام گرفتم. هفت گناه کبیره چیه؟ شامل این موارده: غرور، خشم، حسادت، طمع، شکم پرستی، شهوت و تنبلی. از این هفت مورد الهام گرفته و اومده حافظه رو خطاهایی که توش هست توی هفت دسته‌بندی گذاشته. حالا مشابه هفت گناه کبیره نیستا، و برای این هفت گناه کبیره یک فیلم معروف و بسیار دیدنی رو میخوام خدمتون معرفی کنم به اسم سون. جزو فیلم‌های برتر سینما هم هست، فیلم هفت یا سون. پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش، بسیار جذابه و همین هفت گناه کبیره رو بررسی کرده، هم غرور و خشم و این موارد. یه جمع‌بندی کنیم تا اینجا چی گفتیم. گفتیم این طبای سنتی، سوزنی، هومیوپاتی، قانون جذب، چاکرا، انرژی، عرفان ها، اینا میان برای این که بگن درست کار میکنن دو تا دلیل میارن. یکی این که میگن شما نمیدونی چیه، بیا بشین یاد بگیر، گفتیم حرف اشتباهیه. دو این که میگن ما تجربه داریم، که برای باز کردن این بحث تجربه رفتیم از حافظه شروع کردیم، رفتیم سراغ بحث حافظه و یه سری موارد جنجالی تر و جدی تر رو بحث کردیم تا تو ادامه اپیزودها بیشتر بازش کنیم. در ادامه این وسط هم دو تا مغلطه رو معرفی کردیم. مغلطه حمله به شخص همونی بود که دلیلی در جواب نداشتن و میگفتن شما باید بیای اول یاد بگیری، یعنی به جای اینکه خود اون مسئله رو توضیح بدن میومدن به اون فرد حمله میکردن، به ما حمله میکنن، بهش میگیم مغالطه حمله به شخص. و دومین مغلطه‌ای که معرفی کردیم مغالطه انتقال بار اثبات بود، اینکه شما اگه مخالفی بیا دلایلتو بیار، در حالی که ما که مخالفیم نباید دلیل بیاریم که بعد ثابت کنیم اشتباهه. اول شما باید دلیل خوب بیاری ثابت کنی درسته، حالا ما باید بعدش راجبش بحث کنیم. بعد اومدیم نحوه عملکرد حافظه رو گفتیم، که گفتیم مثل کامپیوتر نیست، و یک گناه حافظه که خطرناک ترینش بود رو گفتیم به اسم تلقین پذیری، که حافظه رو نشون دادیم بسیار تحت تأثیر خطاها هست و ممکنه یه خاطره‌ای که اصلا وجود نداشته تو ذهن شکل بگیره. بحث همین گناه خطرناک تلقین پذیری هم هنوز تموم نشده، اتفاقات خیلی جدی مونده که هنوز توضیحشون ندادیم. ولی بذارید یه قسمت دیگه هم اضافه کنم. بحث ترسناک و دردناک ماجرا اینجاست که ما به خوبی بلدیم چطور با حافظه موبایلمون کار کنیم، یعنی میتونیم مشکلاتش رو بفهمیم و به نسبت همون خودمون رو باهاش وقف بدیم. مثلا اگه متوجه شدیم خوب یه چیزی رو ذخیره نمیکنه یا اطلاعات از توش حذف میشن یا اطلاعات قاطی میشه، نسبت به مشکلاتی که داره میتونیم خودمون رو تنظیم کنیم، یعنی چیزای مهم و دیگه رو حافظه‌ای که مشکل داره مثلا ذخیره نمیکنیم یا دیگه خیلی بهش اتکا نمیکنیم، میگیم این حافظه‌اش درست کار نمیکنه. ولی همین تسلط و دانش رو مغز و حافظه خودمون نداریم. همونطورم که تا اینجا دیدیم نسبت به مشکلات حافظه خودمون آگاه نیستیم و این موضوع چقدر میتونه آسیب بزنه. مثلا اتفاقات بسیار مهمی داره میفته بر اساس همین حافظه، مثل شهادت دادن توی دادگاه. تحقیقات بسیار جذاب و مهمی هم روش انجام شده. آدمای بسیار زیادی هستن که به اشتباه تحت شهادت دادن اشتباه یه نفر افتادن زندان، اونم نه از رو نیت بد یا اینکه از رو عمد این کارو بکنن و به خاطر همین خطای حافظه. یعنی فرد اومده شهادت اشتباه داده چون که حافظهش این بوده که این آدم من دیدم این قتل کرد، چهرهش هم دقیقا شناسایی کرده، توضیحات هم میده، در حالی که اون تصاویری که داره میبینه مثل اون کارتایی که تو آزمایش پیکنیک توضیح دادم طرف اون رو ندیده بود ولی اومده تو ذهنش که میگه دیدم، اینجا هم همینطور توی شاهدا اومدن شهادت بدن اون قاتل رو، چهره اون فرده که دیدن یه لحظه احساس کردن که اون همون آدمه و گفتن آره اینه و شروع کردن شهادت دادن و طرف رفته زندان به جرم قتل، در حالی که اون چهره‌ای که تو ذهنش هست یک اثر تلقینی بوده. حالا در ادامه اینا رو میگیم. یا اتفاقات ساده تر تو زندگی روزمره‌مون میفته، مثل پدیده نوک زبونی. دیدین اسم این نفر رو میخوایم بگیم همش میگیم نوک زبونمه ولی کامل یادمون نمیاد، یا یه موضوعی میخوایم بگیم میگیم این نوک زبونمه ولی اونجا یادمون نمیاد، چند وقت بعدش دفعه خود به خود یادمون میاد میگیم آها این بود. یا در مورد اینکه خیلی وقتا کلید، موبایل، عینکمون رو یادمون نمیاد کجا گذاشتیم، یا حتی قرارای مهم رو یادمون میره، مثل نوبت دکتر یا وقت یک کلاس رو. همه این موارد رو میتونیم بهتر بشناسیم و دانشمون از مغز و حافظمون بیشتر بشه. راجع به همه این موارد میتونیم صحبت کنیم، ادامه بدیم، فقط به یه شرط که شما فیدبک بدین این بحث حافظه رو دوست دارین ادامه بدیم یا نه. تو هر بستری که دارید ما رو میشنوید میتونید برامون پیام بفرستین، همینطور میتونید از لینک اینستاگرام یا شبکه‌ای که داریم با همون ارتباط بگیرین پیام بفرستین. متاسفانه من بعد از این که اپیزود تفکر تحلیلی رو بستم اونجا هم همین اتفاق افتاد، تقریبا یه بخشی رو گفتیم ادامه ندادیم و گفتم ببینم که فیدبک ها چطوره. اونجا برامون فیدبک ها بعد از این که بستیم خیلی خوب اومد، یعنی افراد خیلی دوست داشتن و دوست داشتن اون بخش رو ادامه بدیم، ولی چون بسته بودیم موضوع رو دیگه ادامهش ندادیم. اینجا اگه دوست دارین بحثمون ادامه پیدا بکنه حتما برامون پیام بذارین، همینطور پادکست رو به دوستان و عزیزانتون بفرستین اونا هم بشنون، از خطرات و خطاهایی که برای حافظه داره میفته آگاه بشن و بتونیم این مشکلات دردناک رو کم بکنیم. مرسی که تا اینجا با من محمد جواد راشدی در پادکست رفتار همراه بودین. توضیحات تکمیلی و راه‌های ارتباطی از جمله سایت، اینستاگرام و موارد دیگر رو تو توضیحات همین اپیزود براتون میذارم. حتما پادکست رو دنبال بفرمایید که به محض انتشار از جدیدترین قسمت‌ها مطلع بشین.